در شب وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که حکومت طالبان علاوه بر آن که همشمول نیست، ساختار آن کاملا مرد محور است. روزا اوتومبایووا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان همچنین گفت تا زمانی که طالبان فرمانهای خود را در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران لغو نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما حکومت طالبان از برخی اظهارات خانم اوتومبایووا به شورای امنیت که در آن از دست آوردهای حکومت آنها در عرصه های امنیت، منع کشت کوکنار و جلوگیری از فساد یادآور شده استقبال می کند. حکومت طالبان می گوید که این اظهارات انعکاس دهنده واقعیت های پیچیده افغانستان است. تیم ملی فوتبال 7 سال افغانستان موفق شد که تیم قطر را 2-1 شکست دهد. با گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه که در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال 7 سال آسیا در تایلند برگزار شد، تیم افغانستان امشب توانست که رقیب خود را شکست دهد. برای افغانستان، حبیب الله هوتک در دقایق 18 و 40 بازی گل زد و اما تک گل قطر را اشیبی در دقیقه 26 به ثمر رسانید. افغانستان با این پیروزی 3 امتیازی شد، اما نتوانست که به دور حذفی را یابد و قطر که تنها 1 امتیاز مقابل ایران به دست آورده بود، مشترکاً با افغانستان از دور این رقابت ها حذف شدند. وزیر خارجه جرمنی از الجزایر خواستار شد تا روسیه را در جنگ اوکراین با صراحت متجاوز بخواند. آنالینا بربوک بعد از ملاقات با همتای الجزایری خود احمد عطاف در برلین گفت روسیه باید متجاوز خوانده شود. وزیر خارجه الجزایر بعد از سفر عبدالمجید تبون رئیس جمهور این کشور به مسکو به جرمنی رفته است. وزیر خارجه آلمان خانم بربوک گفت مواقف الجزایر و جرمنی درباره این جنگ بسیار از هم فاصله دارند. وی افزود که جرمنی از نزدیک تجربه کرده که چگونه روسیه از روز تا دیگر به همسایه اروپایی خود بدون دلیل حمله کرده است. و دنیس شمیهال صدر اعظم اوکراین میگوید که امیدوار است حدود 7 میلیارد دلار کمک مالی برای بازسازی این کشور به دست آورد. شمیهال دیروز در کنفرانس بازسازی اوکراین در لندن گفت جنگ باعث شده که اوکراین به یکی از بزرگترین پروژه های بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم مبدل شود و برای بازسازی در 12 ماه آینده به 6 میلیارد دلار نیاز دارد. پایان اخبار. ده و 3 دقیقه شب به وقت کابل، شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مجمع اقتصادی جهان افغانستان را ناگوارترین کشور از لحاظ تبعیض جنسیتی عنوان میکند.
زیر حاکمیت طالبان زنای افغانستان حق تعلیم ندارن، حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن، حق آزادی بیان ندارن، حق حضور در اجتماع ندارن.
آمریکا میگوید نقض حقوق زنان و دختران مشروعیت بین المللی حکومت طالبان را مانع می شود.
تا زمانی که آنها نیمی از نفوس خود را مانند نیمی دیگر از حقوق مساوی و دسترسی به مزایا برخوردار نسازند، نه تنها آینده افغانستان را عقب نگه می‌دارند، بلکه همچنان بر سر راه خواستهایشان که تمایل به پذیرش و مشروعیت بین المللی است استادگی می‌کنند.
موسیقی افغانستان در ده سال اخیر چه فراز و فرود داشته است؟ از احمد مورید می‌شنویم.
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داود خان بود. در او زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم.
دفتر لوید ریسیز اردوی اوکراین می گوید که در 24 ساعت گذشته روسیه موج تازه از حملات راکتی و تیارات بی پیلوت را بر اوکراین انجام داده. گفته می شود که شماری از افراد ملکی هم در حملات هوایی 24 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجمع اقتصادی جهان میگوید افغانستان از لحاظ تبعیض جنسیتی ناگوارترین کشور جهان است. این مجمع در ارزیابی تازه خود افغانستان را در سطح جهان از کشورهای خوانده که تبعیض در برابر زنان در آن بیشتر است. مجمع اقتصادی جهان در این ارزیابی خود گفته که افغانستان در بخش آموزش، مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در فهرست برابری جنسیتی 146 کشور جهان جایگاه اخیر را دارد. حکومت طالبان که پیش از این چنین ادعاها را رد کرده، تازه در مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مجمع اقتصادی جهان در یک ارزیابی تازه خود در مورد سهم زنان در بخش‌های آموزش و مشارکت سیاسی و اقتصادی، افغانستان را از لحاظ تبعیض در برابر زنان ناگوارترین کشور در جهان خوانده است. افغانستان در این ارزیابی سال 2023 مجمع اقتصادی جهان در بخش برابری جنسیتی در فهرست 146 کشور جایگاه اخیر را دارد. بر اساس این ارزیابی از میان 146 کشور 117 کشور جهان موفق شده که در سال 2023 میلادی تا 95% مشکل نابرابری جنسیتی را حل کنند. اما افغانستان یگانه کشور است که از میان کل این کشورها در درجه پایین قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی مجمع اقتصادی جهان، زنان در تناسب با مردان در جهان برای رسیدن به بست‌های بلند مدیریت و قانون‌سازی فرصت‌های اندک دارند. در این ارزیابی آمده است که ده کشور اخیر فهرست برابری جنسیتی به شمول جنوب صحرای آفریقا، پاکستان و الجزایر کشورهایند که 5% بست‌های بلند و تخصصیشان را زنان تشکیل می‌دهند. لیلا بسیم یکی از فعالان حقوق زن نیز می‌گوید که اخیراً زنان افغان با تبعیض‌های جنسیتی روبرو هستند و از بیشتر حقوقشان محروم شده‌اند.
امروز زیر حاکمیت طالبان زنای افغانستان حق تعلیم ندارن، حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن، حق آزادی بیان ندارن، حق حضور در اجتماع ندارن، حتی حق تعیین سرنوشت که یک امر طبیعی است و انسان باید خودش انتخاب بکنه، همان آزادی را ازشان گرفته شده. و امروز این خودش میرسانه که در افغانستان آپارتاید جنسیتی توسط گروه طالبان اعمال میشه.
سخنگویان حکومت طالبان هرچند در مورد ادعای مجمع اقتصادی جهان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما قبلا این گونه اظهارات را رد کردند. مجمع اقتصادی جهان در حال افغانستان را در بخش تبعیض در برابر زنان یکی از ناگوارترین کشورهای عنوان کرده که روز گذشته روزا اتونبای و رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان از طالبان خواسته بود که محدودیت‌های وضع شده بر زنان را برطرف کنند. و همچنان گفته بود که به طالبان گفته که به شمول آموزش و کار زنان اگر یک تعداد فرمانهای محدود کننده دیگر را لغو نکنند، به رسمیت شناختنشان امکان نخواهد داشت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتونها برای دختران مسدود شده و زنان از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان محدودیت‌های زیاد دیگری نیز از سوی طالبان بر آنان وضع شده است. هرچند بیشتر سازمان‌ها، نهادهای بین‌المللی و مقام‌های جهان خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند، اما طالبان این را مسئله داخلی افغانستان خوانده و هنوز هم در این مورد تصمیمشان را تغییر ندادند.
در گزارش شنیدید که مجمع اقتصادی جهان در ارزیابی تازه خود افغانستان را از لحاظ تبعیض جنسیتی ناگوارترین کشور جهان عنوان می‌کند. در این ارزیابی افغانستان از کشورهای آفریقایی مانند مالی، چاد، جمهوریت دموکراتیک کنگو هم در ردیف پایین‌تر قرار گرفته است. در آغاز گفتگو از آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، پرسیدم که مجمع اقتصادی جهان چه نوع نهاد است و کدام کشورها در آن عضویت دارند. وی در پاسخ چنین گفت:
طوری که از نامش پیداست، مجمع اقتصادی جهان یک مجمع مهم است که اقتصاد جهانی را همیشه مورد بحث قرار میده و مسائل مربوط به توسعه پایدار و موانعی را که بشر راه رشد وجود داره او را حساب میکنه و راه رسیدن به اهداف تعیین شده را که برای رشد اقتصادی و رفاه مردم است در سراسر دنیا و کاهش فقر و ایجاد جای کار، از بین بردن بیکاری و اکسل ناملایمات دیگه فری است، این را انجام میتن و در این کشورهای مهم دنیا حضور دارن، از جمله ایالات متحده امریکا و از اتحادیه اروپا و ژاپن و سری کشورهای دیگه در این حضور دارن.
امی تفاوت جنسیتی چقدر تأثیر مگذاره سر رشد اقتصاد؟
خب امی علت از این که در مجمع اقتصادی دنیای را بحث میکنن، علاوه به مسائل اخلاقی و مسائل غیر متمدن آزاد من نزیگه برزیاد جالبترین مسئله همین موضوعی ازی است که خود تبعیض جنسیتی بالا اقتصاد چی تأثیر داره؟ طور که شما میدانین نصف نفوس هر کشور زنها تشکیل میدن. وقتی که زنها یا گروه های معین قومی یا گروه های معین اجتماعی در یک کشور از حق کار و حق مشارکت کامل برخوردار نباشن و محروم شوند، اینا سبب کاهش مجموعی اقتصاد تولید میشه. هیچ کشور بدون مشارکت زنها به رشد واقعی اقتصادی نمیرسه. عدم مشارکت زنها و تبعیض در مورد زنها خودش یکی از مؤلفه های عقب ماندگی و دلیل بر پسماندگی و فقر کشورها است. از این خاطر این مورد توجه ازی است.
حافظ صاحب، قبل از این هم این تفاوت مورد توجه قرار گرفته بود، یعنی یا بیشتر بعد از حاکمیت طالبان تبارز یافته در مجمع های اقتصادی جهان؟
نه، این خود قبلا بوده، اما به این به شکل دراماتیک کال فعلا، چون این موضوع محرومیت زنا از درس و محرومیت زنا از کار و مؤسسات همکار جامعه جهانی، این سبب شده که موضوع بسیار رسانه‌ای شده. اگر نه یکی از عوامل عقب ماندگی کشورها از گذشته دور به طرف تشخیص دادن که موجود تبعیض جنسیتی است.
در گزارش گفته شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای مانند چاد، جمهوریت دموکراتیک کانگو، انگولا، نایجر و مالی هم در ردیف اخیر یا پایین قرار داره. وضعیت از این کشورها چطور است؟ کشورهای آفریقایی؟
خب فرق بین از او ایست که اونا تبعیض وجود داره اما رسما اعتراف به تبعیض نمی کنن. یکی و دومی که او را می خواهند به نظر از اونها توجیه کنن، یعنی قادر به تطبیق قوانین خود نیستن. اما در افغانستان خود رسما میگن که امی کار ما انانی ماست و امی رسمی افغانی است و امی که خزا یا پکور یا پگور میگه پا با این خاطر ایره میگن که چون ایره باعث یک نقیزه به رسمیت نمیشناسن، در رفشم کس کوشش نمیکنه، از این خاطر وضعیت در اینجا بدتر از چیز است، از دیگه جای است.
آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ارزیابی تازه مجمع اقتصادی جهان ابراز نظر کرد. این مجمع افغانستان را ناگوارترین کشور جهان از لحاظ تبعیض جنسیتی عنوان می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان با نقض حقوق زنان و دختران و استادگی در برابر خواستشان مبنی بر کسب مشروعیت بین‌المللی همچنان ادامه می‌دهند. حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید به رسمیت شناسی طالبان به رفتار آنان با زنان و دختران مربوط میشود. ودانت پتل، معاون سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری به روز چهارشنبه گفته که طالبان با نقض حقوق زنان و دختران نه تنها آینده افغانستان را به عقب میاندازند، بلکه به استادگی بر سر راه خواستشان مبنی بر کسب مشروعیت بین المللی همچنان ادامه میدهند. آقای پتل در پاسخ به سوالی که حدود 2 سال از ممنوعیت بر تن دختران افغان بالاتر از صنف ششم به مکتب و پوهنتون در افغانستان میگذارد، آیا سیاست جدید برای فشار بر طالبان وجود دارد؟ بدون آنکه مشخص کند، گفت ایالات متحده همچنان ابزاری را برای پاسخگو نگه داشتن طالبان در اختیار دارد.
ما همچنان تعداد ابزار در اختیار داریم تا طالبان را پاسخگو نگه داریم تا زمانی که آنها نیمی از نفوس خود را مانند نیمی دیگر از حقوق مساوی و دسترسی به مزایا برخوردار نسازند. نه تنها آینده افغانستان را عقب نگه می‌دارند، بلکه همچنان بر سر راه خواست‌هایشان که تمایل به پذیرش و مشروعیت بین‌المللی است استادگی می‌کنند.
خواستیم در این مورد نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این اما گفته که زنان و دختران افغان از حقوقشان مطابق شریعت اسلام برخوردارند و حکومت آنها شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کرده و از جامعه جهانی خواستند تا با آنان تعامل کند. این در حالی است که روزا اتنبای، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان از ملل متحد خواهان به رسمیت شناختنند، اما برعکس برخی اقدامات خلاف منشور این سازمان را انجام می‌دهند. او روز چهارشنبه در این نشست همچنان گفت تا زمانی که طالبان فرمانهای خود را در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران لغو نکنند، حکومتشان به رسمیت شناخته نخواهد شد. حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره ایشان در آگوست سال 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و سپس در دسامبر سال 2022 رفتن آنها به پوهنتون‌ها را نیز ممنوع قرار دادند و بدان بالا آن فعالیت زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد منع شد. اما ایالات متحده آمریکا برای اینکه حکومت طالبان را وادار کند تا از ممنوعیت‌های خود علیه زنان عقب نشینی کند چی ابزار در دست دارد؟ تمیم آسی، آگاه امور سیاسی و پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن، در صحبت با رادیو آزادی میگوید طالبان 2 سال فرصت را از دست دادند و آمریکا ابزار زیادی را برای تحت فشار قرار دادن آنان در اختیار دارد.
من جمله انزوای سیاسی و دیپلماتیک مطلق طالبان، دوم اینا را از نظام مالی بین‌المللی کاملا جدا ساختن، سوم بالای از اینا تحریم ها رو وضع کردن از طریق ملل متحد. بدان ابزار زیاد سیاسی، مالی، اقتصادی دست امریکا و قدرت های دیگه هست که طالبا را فشار سرشان بدن، اما متاسفانه طالبا فرصت از پیشان رفته.
جامعه جهانی بارها پیش از این نیست تامین حقوق زنان و دختران و رفع محدودیت ها در برابر آنان را یکی از موارد اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بیش از 100 نماینده پارلمان بریتانیا در نامه از جیانی انفانتینو رئیس فیفا خواستند که برای حمایت از فوتبالران زن افغان که در تبعید به سر می‌برند تلاش کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیش از 100 نماینده پارلمان بریتانیا در نامه‌ای به رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا از او خواستند تا زمینه رقابت فوتبالران زن افغان را که در تبعید به سر می‌برند در استیج‌های بین‌المللی فراهم کند. این نمایندگان در نامه‌شان به جیانی انفانتینو رئیس فیفا از خواست ماه جنوری ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و خالده پوپل، بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، برای حمایت از فوتبالران زن افغان حمایت کرده. ملاله یوسفزای روز چهارشنبه در یک توییت در این مورد نوشته است: از آنجایی که طالبان زنان را از همه عرصه‌های زندگی عادی حذف می‌کنند، تیم فوتبال زنان افغانستان نماد شجاعت و مقاومت برای کشورشان باقی می‌مانند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، 76 عضو پارلمان‌های بریتانیا، استرالیا، پرتغال و ایتالیا این نامه را امضا کردند. در این نامه آمده که از فیفا می‌خواهند برای جلوگیری از محدودیت‌های اعمال شده برای شرکت زنان در ورزش در افغانستان اقدامات بیشتری انجام دهد و از آنان حمایت کند. فوتبالران زن که در تیم ملی افغانستان بازی می‌کردند و اکنون در بیرون از افغانستان به سر می‌برند، خواستار حمایت فیفا و راهیابی به بازی‌های جهانی به عنوان تیم ملی بانوان افغانستان هستند. امال بنین، عضو تیم ملی فوتبال بانوان 17 سال افغانستان که اکنون در یکی از تیم‌های اروپایی بازی می‌کند، به رادیو آزادی می‌گوید:
به خاطر چالش‌ها و نابرابری‌هایی که اخیراً ما شاهد بودیم، متأسفانه بیشتر فعالان افغانستان مهاجر شدند که یکیشان خودم بودم و خواست ما از فیفا و سازمان ملل است که حمایت کنند دختران را که در افغانستان هستند و اجازه هیچی ندارند، با تمام درهای مکانهای ورزشی و تحصیلی بر رویشان بسته است و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستند مثل ماها بتوانند در بازی های رسمی و در لیگ های بالا بازی کنند و همچنان بتوانند به نام تیم ملی که از افغانستان خارج شدند به نام تیم ملی بتوانند در مسابقات جهانی اشتراک کنند.
مستوره یوسفی از دیگر بازیکنان تیم فوتبال 17 سال بانوان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواست همسانه دارد:
کمک کنند به دخترانی که در حال حاضر در افغانستان با مشکلات بیشمار دست و پنجه نرم میکنند. در کنار این خواسته من از فیفا و سازمان ملل این می باشد که دخترانی که در حال حاضر خارج از افغانستان زندگی می نماییم برای ما امکاناتی را ایجاد کنند که در مسابقات جهانی به شکل رسمی بازی کنیم تحت نام تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و بعد دنبال خروج نیروهای خارجی از این کشور در آگوست سال 2021 میلادی، تیم ملی بزرگسالان فوتبال بانوان افغانستان به استرالیا منتقل شد. اکنون اعضای این تیم به عنوان یک تیم با با حمایت تیم اوتلا یا ملبورن ویکتوری به فعالیت خود در این کشور ادامه می‌دهند. اما در داخل افغانستان از زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، زنان به شمول ورزش در عرصه‌های مختلف از فعالیت منع شدند و تیم ملی رسمی فوتبال بانوان در این کشور وجود ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه موج تازه از حملات را بر اوکراین انجام داده است. اردوی اوکراین گفته که در مناطق زاپوروژیا و خرسون به عملیات تهاجمیشان ادامه دادند. در این حال رئیس بخش اشغالی منطقه خرسون که توسط مسکو تعیین شده میگوید که نیروهای اوکراینی بر پلی که کریمیا و خرسون را وصل میکند راکت فایر کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دفتر لوید ریسیز اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته روسیه موج تازه‌ای از حملات راکتی و تیارات بی پیلوت را بر اوکراین انجام داده. گفته می شود که شماری از افراد ملکی هم در حملات هوایی 24 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. بر اساس اعلامیه امروز دفتر لوید ریسیز اردوی اوکراین، سیستم دافع هوایی اوکراین 6 تیاره بی پیلوت ساخت ایران را سرنگون کرده و اردوی روسیه در 24 ساعت گذشته 44 راکت را بر زیربناهای ملکی اوکراین پرتاب کرده است. در این حال اورزولا واندرلن رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت که 1.5 میلیارد یوروی دیگر معادل 1.64 میلیارد دلار کمک مالی بزرگ را به اوکراین اختصاص می‌دهد تا خدمات و زیربناهای اوکراین در مبارزه شجاعانه این کشور برای آزادی سر پا باقی بماند. دیروز نیز اورزولا واندرلن گفته بود که اتحادیه اروپا در حال آماده سازی یک بسته کمک مالی 50 میلیارد یورویی معادل 54.7 میلیارد دلار برای سالهای 2024 تا 2027 میلادی برای اوکراین است. این در حال است که جنگ‌های شدید در منطقه شرقی دونسک ادامه دارد و به گفته اردوی اوکراین نیروهای این کشور 40 حمله روسیه را در مناطق لیمان، بخمود، اویاکا و مارینکا دفع کردند. اردوی اوکراین همچنان گفته که در مناطق جنوبی زاپوروژیا و خرسون حملات تهاجمی نیروهای اوکراین ادامه دارد. ولادیمیر سالدو رئیس بخش اشغالی منطقه خرسون که توسط مسکو اشغال شده در کانال تلگرام خود گفته که نیروهای اوکراینی بر پلی که مناطق کریمیا و خرسون ضمیمه شده با روسیه را وصل می‌کند راکت فایر کردند. سالدو گفته که این حمله راکتی بر این پل در منطقه چونگر انجام شده و به گفته او سرک آسیب دیده اما به مردم آسیب نرسیده و مسیرهای مواصلاتی جایگزین باز شده است. سرگی اکسیانوف رئیس منطقه کریمیا که توسط روسیه مقرر شده گفته که این حمله راکتی در جریان شب گذشته انجام شد و ارزیابی خسارات وارده بر پل ادامه دارد. تا هنوز جانب اوکراین در این مورد اظهار نظر نکرده است. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
موسیقی مانند دیگر پدیده های فرهنگی اجتماعی در طول سالها دستخوش تغییرات می شود، اما موسیقی افغانستان در نیم قرن اخیر چه مسیری را طی کرده است؟ در این باره با احمد مرید، یکی از آوازخوانان، گفتگو کردیم که به گفته خودش در دوره کودکستان با هنر موسیقی آشنا شده است. این گزارش با صدای احمد مرید آغاز می شود.
احمد مرید یکی از آوازخوانان سابقه دار افغانستان است که در سال 1956 میلادی در منطقه شاه شهید شهر کابل زاده شده است. او میگوید در دوران کودکی او به هنر موسیقی چنان بها داده میشد که حتی در کودکستان‌ها و مکاتب راه داشت.
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داود خان بود. در او زمان در کودکستان‌ها و مکتب‌ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید از خاطرات زمان کودکستان و مکتبش قصه می کند که با موسیقی به چه شیوه آشنا شده بود.
پدر بزرگوار استاد استاد و سرتاج موسیقی کشور استاد غلام حسین که در او وقت واقعا که از استادای بزرگ بودن و امروز نامشان جاودانه است، اونا می آمدن و تدریس می کردن موسیقی را و یا در روی پیانو یا در روی هارمونیا و یا بعضن در اکوردیون و ما می خواندیم ترانه های وطنی که از جمله ترانه ها که بخاطر ما از دو ترانه بخاطر ما است که یکی به پشتو بود یکی به فارسی، ماوشت لیلا بیا بی غور یار خوب خوب ملوین خوب خوب ملوین، یکی آهنگ بود یکی آهنگ زنده باد چا زنده باد قوم سر بلند باد بیرق افغان.
احمد مرید از چگونگی ثبت آهنگ های جدید در آن زمان اینچنین روایت می کند:
وقت آهنگ چک می شد یا ای که پاس می شد که خب آهنگ جدید است بسیار خوب است می تانید ایره ثبت بکنین، برای ثبت آهنگ 15 روز تمرین کار بود.
به گفته احمد مرید در زمانی که او در افغانستان آوازخوان شده بود در دیپارتمنت موسیقی شرقی اطلاعات و فرهنگ استادان هندی نیز علاقمندان موسیقی هندی را تدریس می کردند. او به رادیو آزادی گفت:
در اونجا آهنگای خود ثبت می کردیم. به طور مثال وقتی من می رفتم در دیپارتمنت موسیقی اطلاعات و کلتور می گفتم من یک آهنگ تازه و نو دارم. اول آهنگ می شنیدن استادای بزرگوار می گفتن که آهنگ چقدر ناب است چقدر نیست. اگر جای از این آهنگ در یکی از آهنگای هنرمند دیگه یا در یکی از آهنگای خود ما تاج می کرد، در او وقت هم تیگه اصطلاح بود تاج می کرد، یعنی که تکر می خورد مثل از اومی بود، او گوشه آهنگ باید ما اصلاح می کردیم و اگر اصلاح نمی کردیم آهنگ قابل قبول نبود. و در ضمن شعر آهنگ باید ناب می بود، او غزل یا او شعر یا او تصنیف باید در آهنگ دیگه که قبلا هنرمند اجرا کرده بودن باید وجود نمی داشت.
احمد مرید تا هنوز هنر موسیقی را دنبال می کند و می گوید در کشورهای مختلف کنسرت برگزار می کند.
از سر شب تا سر نشه پیمانه هرچی خوریم باده ها در غمی این خانه.
این هنرمند افغان میگوید در کنار موسیقی، ورزش و نقاشی با لیلا مرید همسرش نیز در کارهای خانه کمک میکند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیلها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک تن از روشنگان ولایت غورم از دست یک به نام خان ولد خان مربوطی رسولی دلینه ولایت غور به تنگ آمده. اگر لطف کنیم این نشر کنیم که به گوشی تمام مسئولین برسد که دست ظالمانه این شخص را از سر مهم کتا گردانند.
اما مالیات و گمرکات و عوایده که بینگیره از هر چیز از شرکت ها است، از تکسای شاروالی است و از هر رقم عواید میگیره. اول غیر خودشان ماشای دبل میخوره، جنگجوی خود ماشایشان میتر دیگه مردم متقاعده. نینی 3 سال یک روپ هم ندادن، نده قصهش هست، نده کسی بازخواست میکنه. همین اید آمد حقوق ما خوال اجرا شد و 3 سال است که ما گوشنه و توشنه بیدر و پقر و کراچوانی و جوالگیری بیدر رو آورده. مالی کار ما هم نمیشه، حالی بیدر ما چطور کنیم. اید آمد شما خوشمندم که از جزتر با مسئولین در ارتباط شوید و سلام.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشنشان، او را مثلا دسکاورش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا یک قنه داره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.